کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هم دو قول هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که لا اله الا هو. با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه کیمیای وصال که طریق سلوک الالحق را می پویید. به امید حضرت حق کیمیای دیگر را در این برنامه تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. چنانچه به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته استاد گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی درباره صدق صحبت فرمودند و مراحل صدق و مراتب آن را بیان کردند. در ادامه همان موضوع استاد ارجمند به بحث صمت یعنی سکوت می پردازند. ایشان ضمن بیان اهمیت صمت در حفظ سالک از مهلکات زبانی تأثیر آن را در جلب رحمتهای الهی و نزول برکات پیاپی بر قلب سالک شرح می دهند. استاد در این برنامه به روایات متعددی از حضرات معصومین علیهم السلام استناد می‌فرمایند که مایه عبرت و تأمل بسیار است. خب دوستان، با هم پای صحبت استاد ارجمند آیت الله محمد شجاعی می‌نشینیم و جرعه‌ای دیگر از چشمه وصال سالکان راه حق را می‌نوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام در رجل یتکلم به فضول کلام. پیش علیه السلام الله کسی هم اونجا مشغول به صحبت میکرد، از اینجا اونجا هم تو صحبت میکرد. بعد حضرت علیه السلام الله بهش فرمود که یا هازا دو، گفت که بو خطاب کرد منشست، گفت که اینکه تملی علا حافظیک کتابن الارب بجه، میدانه هی مرتب املا میکنی به وسیله حافظینت به سوی خدا نامه میفرستی. رجل خیلی پرمعنی روایت، گفت که توجه داره که هی تو داره املا میکنی، حافظین تو هم مینویسند و قهرن هی نامه ها به سوی چه میفرستی؟ به سوی خدا. واقعا همینطوره. اونجا که من و شما صحبت کنیم مرتب میگم اونا هم مینویسند میفرستند به سوی چی؟ یا میبرند به سوی خدا. این نکه تملی، تو املا میکنی بر حافظینت کتابن الاربک، هی کتاب مینویسی به سوی خدا پروردگارت. فتکلم به ما یعنیک، آنچه به دردت میخورد حرف بزن و دع ما لا یعنیک، آنچه به دردت نمیخورد ترک کن. اینجاست که میبینیم که حالا اینم اشارات بود، نمونه ها بود که زبان سرتاپا در این راه برای انسان خطر است. از اینجاست میبینیم در آثار وارد، اولا در مقام عمل بین علماء سلوک و ارباب سلوک، ثانیا مسئله صمت به عنوان یک مسئله یه اساسی مطرح شده است. حالا در این باب من قبلا هم توضیح اشاره کرده بودم، شما قول داده بودم که صحبت کنیم، اجمالا در صحبت که به اینجا کشید باید صحبت های داشته باشیم. روی نصاب است که اولا روی روایات، روی سکوت صمت اصلا تکیه زیاد شد و صمت را برای یک سالک به عنوان یک فضیلت و یک وسیله و ابزار حرکت در طریق بیان کردند. و ثانیاً سالکین الله روی صمت خیلی عملاً تکیه می کردند. انسان بخواد بالاخره از شر این زبان در انحاء مختلف و مراتب مختلف سالک صادق اگه بخواد محفوظ باشد، باید چی بهتر چی کار بکنه؟ چی بهتر که اصلا حتی المقدور زبانشو به اصطلاح حفظ بکنه و سکوت رو اختیار بکنه، سمت را. چی بهتر؟ راه سلامت همین سکوت و سمت است. توجه بکنید، راه سلامت فقط سمت و سکوت است. البته سکوت سمت، قبل از اینکه به بیاناتی که هر کدوم اشاراتی دارد اشاره بکنم، توجه داشته باشید که اون وقتی که انسان ساکت است، علاوه بر اینکه از آفات زبان به انها مختلف در امان هست، خود حال سکوت، ساکت بودن، حرف نزدن، سمت به اصطلاح اخلاقی و معروفش، سمت اصولا منافع زیاد دارد غیر از این مسئله. در مقامی که شما ساکت هستید، خیلی چیزها، خیلی عنایات به شما متوجه می شود. اولا در مقام سمت انسان برای ذکر و فکر بیشتر موفق است، تا جایی که سمت نداشته باشد حرفی بزند. شما اگه ساکت باشید، سمت داشته باشید، به ذکر و فکر که دو بال و پر انسان سالک است، سالک الالله است، او موفق خواهید بود. جمع شدن باطن و پراکنده نگشتن پا باطن که برای سالک مرتب لازم هست، این باز در مقام سمت بهترین صورت به دست میاد. اگه سمت باشد، انسان اون از پراکندگی محفوظ است و وقتی محفوظ شد، خودش را یافت، در مقام ذکر می شود موفق باشد. ولی صحبت که کرد، قهرم پراکنده خواهد شد و پراکنده در این راه چندان موفقیت ندارد. حالا این پراکنده که تعبیر میکنم، شما خودتون اگر خوب اهل عمل بودید، در وقتش معنی این کلمه را خوب میفهمید چیه. پراکنده یه مسئله است، یعنی من و شما پراکنده ایم، یک چیز هستیم، اما در جاها و در چیزها و در مراحل و موضوعات هستیم و خیلی هم اسرارآمیز هستیم. این دیگه گفتنی نیست، یافتنی است در جای خودش. اصلا ما خودمون را نداریم، نیستیم ما با خودمون، خودمون فعلا با خودمون یا خودمون خودمون را نداریم. حقیقت این است پراکندی. اگه جمع شده این مسئله درست میشه. برای این جمع شدن از پراکندگی از کنم که سکوت یکی از عوامل مهم و اساسی است. نمیدونم شما البته از این خوبانی که در حالاتشون در باب از بعد سمت پیش دقت کرده اید، هیچ ملاحظه کرده که چقدر قناعت میکنن برای صحبت کردن و چقدر در مقام صحبت هستن به زور صحبت میکنند. اونا که خیلی موفقند، از جمله اونها یکیشان مرحوم رضوان الله علیه آقای طباطبایی بود که دیگه جالب بود. اون عبد خوب عارف بود، فیلسوف بود، مجتهد بود، فقیه بود، بزرگوار بود، همه ازش استفاده میکردن، اون در جای خود محفوظ. اما حتی در مقام سوال برای استفاده به حد اقل جواب چی میکرد؟ اکتفا میکرد. مخصوصا در بعضی از حالات، اصلا شاید اون فیلم ها که در تلویزیون نشان دادن بعد از وفاتش، اونها را اگر اون منظره ها یادتون باشه، اون خبرنگار سوالات چی میکرد، اگر اون وضع و قیافه و اون صحبت اینا را نگاه کرده باشید، همین روایت کلام میخوام از بیان امام صادق سلام الله علیه در خصوص صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب سمت عرض بکنم، اون این رو خوب میفهمید که امام صادق چی میفرماید. اون منظره ها که در اون فیلم اگر نظرتون باشد لابد دیدید دیگه. اون مثلا سوالات میکرد، به زور یه جواب میداد، خیلی با فشار و خیلی دلش میخواست که دست برداره بیره به سراغ کارش و اینم با کارش باشد. این چیزیست. امام صادق در مصباح الشریعه اونجا که سمت و منافع سمت را بیان می‌فرماید صحابه، اکثر صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجور بودن که یتنفس و تنفسشون تنفس مانند اونهایی بود که اونهایی که غرق می‌شوند، که یعنی آه‌های خیلی به اصطلاح مخصوص می‌کشیدن موقع تنفس. اکثر صحابه رسول الله وقتی مرتب آه میکشیدن، آه از درون به نحو خاص. بعد میفرماید که و تکلمشون هم صحبتشون هم خیلی به سختی بود مانند صحبت کردن اونها که مریض میشوند و مرض اونها را در تحت فشار قرار میدهد. دیدید مریض چجور صحبت میکند دیگه، خیلی اون مریضی که خیلی سخت مریض است چجور صحبت میکند، اونطور صحبت میکردند. توجه بکنید که چی میفرماد امام صادق در باب صد. ربیع که از اون زهاد معروف است، همون ربیع معروف ابن خسیم، این در از زهاد معروف و عباد معروف هست، از او امام صادق سلام الله علیه باز در مصباح الشریعه نقل می کند که او صبح که بلند می شد یک صحیفه کاغذی می زاشت مقابلش و هر چی صحبت می کرد اونجا می نوشت. اون وقت موقع که شب می شد بستا می آورد اونا را، یعنی اونا را به حساب می آورد، محاسبه می کرد ببینه که چی صحبت کرده، کدامش به نفعش بوده و کدامش براش کار درست کرده، و بعد هم آه می کشید و گریه می کرد و می گفت آه. بعد می گفت که مثل آه اونها که چیز کردند ساکت شدن، اونا رفتن، ما باز خراب کردیم. به این بیانات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من در اینجا نقل می کنم، بیانات خلاصه است از رسول اکرم صلوات الله علیه در باب صمت. البته گرچه توضیح بی یعنی تذکرش لزوم ندارد، ولی با انمه توضیح بدم. صمت را از کسی صحبت میکنیم که در سلوک هست و در باطن در حال چیه؟ در حال ذکر است و در حال به اصطلاح یاد و طلب و حرکت است. این صمت کارساز است. والله اگر کسی در حال ذکر نباشد، سکوتش البته از اون مذراتی صحبت کننده برای خودش کسب میکنه از اون محفوظه، اما صمت اونجا جالب میشود که درون در حال ذکر باشد، قلب در حال ذکر باشد و انسان خود چه باشد؟ انسان خود ساکت باشد. چه حالاتی، چه موضوعاتی پیش میاد و چه مسائل خصوصیات اونجا صحبت میکنیم، یا اقلا یا اگر اونطور نبود به زبان، در حال به زبان هم در حال ذکر باشد. صحبت ما در ذاکر است، در سالک است و صمت سالک را عرض میکنیم. این روایات در جامع السعادات جلد دوم صفحه 339 روایات خلاصه است، به ظاهر پرمعنی، پشت سر هم من نقل میکنم. از رسول اکرم است، فعلا اینا که عرض میکنم رسول الله است، از رسول الله است. در روایتی میفرماید من صمت نجا، هر کسی که صمت اختیار بکند چیه؟ نجات بده. یک روایت. روایت دوم از صمتو حکمون و قلیلون یا حکمون، یا تعبیرات مختلف در اینجا میتونیم بخوانیم به اصطلاح. صمت سرتاپا حکمت است، حکمت است صمت، و قلیلون فاعلو، اما دارای صمت متاسفانه خیلی کم است، در صمت اسرار هست. روایت دیگر الا اخبرکم به ایسر العباده و احونها علی البدن از صمت و حسن الخلق. در روایت دیگر می‌فرماید که آیا به شما خبر بدهم به آسانترین عبادت ها که برای انسان هم آسان است، برای بدن هم آسان است. برای بدن سنگین نیست، سبک است این عبادت در بین عبادت ها. از همه عبادت ها سنگ آسانتر، سبکتر برای انسان، برای بدن انسان، میفرماید رسول الله از صمت عبارت است از سکوت. میخواد عبادت آسانی داشته باشید، همین سکوت و حسن الخلق، یکی هم حسن خلق. حالا اینا را که میخوانم دیگه شما روشن میشوید و خوب دقت کنید که دیگه براتون اگر سوالی مطرح شد در باطنتون که این صمت هست به صورت یک عبادت هست، به صورت یک مسئله است یا نه، یا این چیزیست که یک چیز درویشیست، نه نخیر، صمت به معنی صحیحش با شرایطی که هست یکی از عبادات هست از نظر روایات وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از نظر روایات وارده از فضلات معصومین که میخوان. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او ولیسکت. رسول الله فرمود کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد یا باید حرف که میزند خیر حرف بزند، یا باید ساکت باشد. صمت. روایت دیگر اخزن لسانک الا من خیرن، فإنک بزالته تغلب الشیطان. خب شما میدانید که شاید هم به از نظرتون گذشته، خیلی دیدتون هم خواسته که انسان بتواند در مقام جنگ با شیطان و نفس موفق باشد، به شیطان و نفسش چی بکنه؟ غلبه بکنه. یکی از راه‌های آسان غلبه کردن سالک در مقام منازعه با شیطان و نفس، به شیطان و نفس، از راه‌های آسانش، در راه‌های دیگرش فعلا ما موفق نیستیم، سخت است، ولی از راه‌های آسانش یکی چیه؟ همین مسئله صمت است. در این روایت می‌فرماید که زبانت را حبس بکن مگر از صحبت که باید بکنی. فإنک، رسول الله می‌فرماید تو در این صورت تغلب شیطان، به شیطان غلبه کردی. حالا انشاءالله امتحانم میکنید، اگر آزمایش کرد اون وقت میبینی که در قدم به قدم میبینی که سخت انسان، خیلی روشن انسان میفهمد که به شیطان دارد غلبه میکند. هی در مراحل مختلفی که میخواد حرف بزن انسان خودش رو ضعف میکنه، هی مرتب انسان خوب میفهمد که دارد به شیطان و نفسش چی میکند؟ غلبه میکند. خب بعد روایت دیگری از رسول اکرم صلوات الله علیه، اذا رأیتم المؤمن صموتا بغورا فدنو منه. رسول الله فرمود هر مؤمنی را دیدید که صمود است، یعنی صمت دارد و وقار دارد، به اون نزدیک بشوید. فدنو منه، به اون نزدیک بشوید که یعنی با اون مصاحبت کنید. فإنه یلقن الحکمه، اون آدم بدانید که براش هی حکمت در باطن تلقین می شود. کسی که مؤمن است، اهل باطن است و میبینید وقار باطن و معنا دارد و صمت هم دارد، اینو آدم ساده حساب نکنید، بهش نزدیک باشید که محل ریزش حکمت‌های حق است. این روایت هم برای من و شما خیلی گوینده است دیگه، من از اینها میگذرم، خود شما باید روی اینها حساب بکنید. این بیان کردن از رسول الله صلوات الله علیه اضافه بر حالا علاوه بر اون بیانات گفتیم، اینی که الان خوندیم خودش خیلی به ما چیزها میفهماند که مؤمنی را که ایمان دارد و معرفت دارد و باطن دارد دیدید خیلی قناعت میکند در صحبتش، دیدید خیلی سکوت اختیار کرده، یعنی بی ساده صاحب نگیرید که یلقن الحکمه، به او به قلب او میریزد آنچه که باید بریزد، به او نزدیک باشید که جای استفاده از برکات و انفاسش هست. حضرت عیسی سلام الله علیه جرش خوب از نظر اون برنامه دعوت و رسالتش برنامه خاصی داشت، اما صمت هم خودش اهمیت خاصی میداد و هم تأکیدات زیادی روی صمت میکرد عیسی سلام الله علیه. نمیدارم شنیدید یا نه، عیسی در این باب تأکیدات زیادی داشت. این از این تأکیدات حضرت عیسی سلام الله علیه در روایات ما از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین به ما بعضی ها رسیده. در جامع صادق جلد دوم صفحه 340 این روایت را نقل می کند مرحوم نراقی، قیل عیسی ابن مریم علیه السلام به عیسی گفته شد دلنا علی عمل ندخل به الجنه، به عیسی گفته شد که ما را به عملی هدایت بکن که با اون به جنت، به مقام قرب ما را پیدا بکنی. قال عیسی گفت که لا تنطقوا ابدا، زبانتون بند بکنید، اصلا صحبت نکنید. خب این که نمی شود که گفت اصلا صحبت نکنید، اول دستورش این بود که اصلا صحبت نکنید، لا تنطقوا ابدا. بعد قالوا لا نستطیع، این که نمی توانیم که هیچ صحبت نکنیم، لا نستطیع ازاری. قال فلا تنطقوا الا بالخیر، حالا اونو نمی توانید، اقلا صحبت نکنید مگر به خیر، مگر اونو که خیر است، صحبت که خیر است، حالا ذکر خدا یا اون که بالاخره به خدا می رسد دیگه. باز عیسی فرمود، قال علیه السلام فرمود العبادت و عشرت و اجزان، اینو خوب دقت کنید، عبادت 10 جزء است از عیسی است. خب عیسی از اون بالاخره آشنایان راه خداست دیگه، از عیسی سلام الله علیه گفت و حرفهای خوبی دارد، یعنی خب ما هم عیسی را با خدا، عیسی را خوب به ما بیان فرموده رسول اکرم قرآن و عیسی حرفهای خوبی دارد در جای خودش. گفت که سلام الله علیه فرمود که العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جزء است، تسعتون منها فی صمت، نه تاش در سمت، دقت کنید، نه تاش در چیه؟ در سمت، سمت سالک، دقت کنید، سمت اهل ذکر، اون را میگیم. ده تاش در سمت است و جز اون فلفرار عن الناس، یکیش هم در فرار از این مردم است. از سلام دیگه چی موند؟ حالا هیچ، البته این مفهوم ندارد، این حرفهای ما معنیش این که انسان، ما مسلمانیم و تابع قرآنیم، عیسی هم مطلبش معنیش این نبود، مفهومش این باشد که انسان در کارهای اجتماعی و وظایف که خدا فرموده وظیفه است، انسان از اونها شانه خالی بکنه. اینها اینجور مفهوم نمیده. انشاءالله من احتیاجی نمیبینم این توضیحات را بدهم، ولی باز تذکری داد. و قال علیه السلام فرمود بود عیسی سلام الله علیه، لا تکثر الکلام فی غیر ذکر الله. خب در اینجا اول من این تذکر به شما بگم، خیلی از شماها من شنیدم، از منم خیلی ها شنیدند، و که من پیش کسان شکایت کردم، شما هم پیش من و پیش اون یکی شکایت کردی، شکایت یعنی گلایه ها، که این قلب ما قلب چیه؟ گفتید قلب قاسی است. اینطور دیگه از اون اشکالات مهمی که ماها داریم، که از اون موانع مهمی که نمیگذارد در این راه موفق باشیم، قساوت قلب است. و این چیزیست که چیز ساده نیست، قساوت قلب چیز خیلی مهم و خیلی بد است. ما داریم و قساوت، البته خب ممکن است حالا اصولا به معنی قساوت چندان توجه نداشت باشیم، چیه خود قساوت قلب یک چیز دیگه است و خشوع و خضوع قلب هم باز یه چیز دیگه است. و الا ممکنه اصلا خود این معنی رو ما طور دیگه تصور بکنیم. اگر بنا باشد بعضی ها اونطور که حالا شما تصور نمی کنید، از مقابل قصابت اون معنا که بعضی ها تصور میکنن، اگر اون غیر قصابت باشد، کمال باشد، گفتم اینا که عالم رو به فساد کشیدن، از همه قلبشون چیه؟ بله، نازکتر است به قول شما، و فوری هم به بهانه های مختلف دیگه سیلاب اشک از چشماشون چی میشه؟ جاری میشه. این نیست، اما هرچه هست قصابت چیزیست ما مبتلا و مقابلش خشوع قلب که برای سالک اصلا ابزار حرکت است، ابزار برکات و عنایات، نزول عنایات الهی است. این چیزی که ما داریم، چیز یعنی قصابتش را داریم، خشوعش را نداریم. و این یکی از عللش متاسفانه نداشتن چیه؟ نداشتن سمت است. خیلی ها سوال میکنند، یادتون باشد اگه خواستید بفهمید که چرا ما قساوت دارد قلبمون، که باید به خدا پناه برد از قلبی که لایخزع، دعاهاش خوندید دیگه، خدایا به تو پناه ببرم از قلبی که به اصطلاح خاشع یا خاضع نیست. واقعا باید به خدا در دعای ائمه است، خدایا به تو پناه میبرم از شکمی که لایشبع و از قلبی که خشوع و خضوع نداره. چرا داریم این مسئله را؟ چون خیلی چیز هست. یکیش این است که ما صحبت میکنیم، این صحبت ها نمیگذارد قلب خضوع و خشوع پیدا بکنه. عیسی سلام الله علیه فرمود اگر میخواهید از قساوت قلب نجات پیدا بکنید، به خشوع و خضوع قلبی نائل بشوید، در غیر یاد خدا ساکت باشید. این روایت، لا تکثر الکلام فی غیر ذکر الله، صحبت در غیر ذکر خدا را زیاد نکنید. تا این الذین یکثرون الکلام یا یکثرون الکلام، اونایی که صحبت زیاد میکنن، فی غیر ذکر الله، در غیر ذکر خدا، قاسیتون قلوبهم، اونا قلبشون قاسی است، ولکن لا یعلمون، اما خودشون نمیدانند که قلبشون قاسی است. قلب قاسی رو من معنی نکردم، انشاءالله خود شما از خدا بخواهد که بفهمید که قلب قاسی چیست. قلب قاسی اونیست که من با مثال بگم، علی سلام الله علیه میفرماید که در نهج البلاغه قبلا گفتم این نکته، وقتی کلمه جلاله اسم الله در نزد صحابه رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشد، کلمه الله را میشنیدن، عرض کنم که از چشماشون اشک ها جاری می شد که دامن ها و لباس هاشون تر می شد، خیس می شد. این چیه؟ این خشوع قلب است. به ما لفظ الله چه سهل است. قرآن را در بیخ گوش ما شب و روز هزار بار هم ختم بکنند، یک قطره از چشم اشک و یک لحظه سوز برای دل چیه پیش نمیاد. اینی میگن چی؟ اینی میگن بساقه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. می‌فرماید اگر این قرآن را به کوه‌ها می‌فرستادی متلاشی می‌شدند. ترجمه من خشية الله. و این نیست، این نبود خشیت است، این نبود خضوع است، این نبود خشوع است. اگه می‌خواد بفهمید قصاوت چیست و خشوع و خضوع مقابلش چیست. اون بزرگ یکی از فرق سنی ها میگوید که من هر وقت پیش امام صادق سلام الله علیه میرفتم، میگوید و اون بزرگ همون سنی های مالکی میگوید، این میگوید که من هر وقت پیش امام صادق سلام الله علیه میرفتم، او را همیشه در حال ذکر و حالات خاصی که میدیدم همیشه، و اون وقت که نام خدا را که پیش امام نام خدا که برده میشد اون میگوید. حالا اونی که ما میگیم بزرگ چیه؟ بزرگمون مالکی. اونی که هر وقت نام خدا برده میشد امام به وجودش بدون استثناء ارتعاش میافتاد و حتی میگوید نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را هم که پیش امام صادق میگفتیم، نام اصلی رسول الله را، اصل اسمش را که میگفتیم، رنگش می پرید و بعد یه تزلزل وجودش می افتاد و به اصطلاح اسم پیغمبر را، رسول الله را به زبان می آورد، تکرار می کرد، اما به حالتی که خمیده می شد تا صورتش می خواست بچسبه به زمین، اینجور متحول می شد، اسم رسول الله را می گفت. این می شود چی؟ این می شود خضوع و خشوع، و اون یکی می شود قصاوت. اینجا را چیزی بیادم افتاد که طوری قصاوت اصلا به جاها رسید، تا این مؤمنین بی انصاف ها گاهی نام ائمه، نام رسول الله را حتی خیلی بی ادبانه همچی میکنند. حالا تحول اینا که نیست، حتی بی ادبانه یاد میکنند، خیلی با شوخی بی ادبانه. مثلا اینا رو میگن قصاوت. اینا نمونه ها بود، به عنوان نمونه گفتم قصاوت قلب و بسلا هازا الى آخر. پس بنابراین سمت از علل خشوع و خضوع قلب است و مقابل سمت از علل چیه؟ از علل و عوامل قساوت قلب است. کسی که علم دارد و فقه دارد، فقه معنی میفهمد، میشناسد وجود چیست، چه بوده، چه هست و چه خواهد شد و اسرار وجود پی برده، تفقه علم و علم دارد، علامتش این است که هرچه از اینها زیاد داشته باشد سمتش بیشتر است. این سمت باب من ابواب الحکمه، سمت بابی از ابواب حکمت است. این سمت یکسب المحبه، امام صادق، امام رضا سلام الله علیه فرماید سمت کسب محبت می کند از خدا. انه دلیل علی کل خیر، سمت شما را به هر خیری هدایت خواهد کرد. یک روایت، روایت اول از باب سمت اصول کافی. روایت دوم از همین باب این طور است: ان ابی حمزه قال، ابی حمزه میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام، شنیدم از امام باقر سلام الله علیه یقول، میفرمود، این خیلی خلاصه است، خیلی پرمعنی، امام باقر میفرمود انما شیعتنا الخرس، شیعیان ما بی زبان هستند. ترجمه کنید، شیعتنا الخرس، اخرس جمعش میشه خرس، شیعیان ما خرسند، خرس یعنی بیزبانند، ساکتند، صامتند، و اخرس اون کسی را میگن که زبان ندارد، نمیتواند صحبت کند. اینجا این تعبیر آورده ما سلامون داره. روایت 18 از همین باب، این روایت هم شنیدنید، عن الوشا، وشا میگوید سمعت الرضا علیه السلام، از امام رضا شنیدم، یقول میفرمود خان الرجل من بنی اسرائیل، اون بنی اسرائیل شنیده، خب کسانی در بنی اسرائیل در زمان سابق بود دیگه، به سلوک و طریق سلوک و بودیت که می افتادند، می رفتند گاهی جاهای مخصوصی هم انتخاب می کردند، در بیابان و در جاهای به اصطلاح عبادت می پرداختند، اینجا امام رضا فرماید که کان الرجل من بنی اسرائیل، و از بنی اسرائیل اون مردها که میخواستن به طریق عبادت بیفتن اول چی میکردن؟ ازا ارادل عبادت، وقتی میخواد به طریق میخواست به طریق عبادت بیفته، راه عبودیت را شروع بکند، سم و تقبل زالک عشر سنین، قبل شروع 10 سال صحبت نمیکرد. 10 سال توجه بکنید، 10 سال صمت میکرد، بعد شروع میکرد به چی؟ به اون طریق و راه عبودیت. 10 سال صحبت نمیکرد که قلبش و خودش به خودش تا حدودی بیاد، خودش را بیابد و بعد گفتن دیگه شما و ما اونچنان پراکندیم، حالا خیلی میخواد انسان به خودش بیاد و این اولین راهش این است که انسان باید صحبت نکنه تا به خودش بیاد و از پراکندگی جمع بشه. با شرح توضیحاتش گفتیم متوجه شدیم که یکی از برنامه‌های اساسی و یکی از کارهای اساسی برای سالک الالله صمت است.
بیا جانا که سلطانم توی تنم، تو خودونی که غیر از تو نخواهم. بیا جانا
عزیزان همراه، بحث این جلسه استاد گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. امید که مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه بعد بحث دیگری را از سلسله مباحث استاد شجاعی تقدیم حضورتان خواهیم کرد.